بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 187، مورخ 17/2/87.
حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. مسألة هشتم این است که اگر عیبی در عین مستأجر یا مال الاجاره یافت بشود وضعیت این عقد اجاره و آثار وجود عیب چیست؟ حضرت امام در تحریر در مسئله 13 به طور مبسوط به این بحث پرداختن و ضمن مسئله واحده اقسام و فروعات مختلفی رو مطرح کردن. ما برای این که هم محل نزاع و هم اقسام سام مورد نیاز خوب روشن بشود، ابتدا به طور کلی اقسام متصور رو ذکر میکنید. فروعی که مورد نزاع نیست از اقسام خارج میکنیم و بعد اقسام و صور مهم در مورد بحث رو بهش اشاره میکنیم. لذا عرض میکنیم عیب موجود در باب اجاره تارتن در عین مستأجره هست و تارتن عیب در مال الاجاره است. و در هر یک از این دو قسم عیب تارتن به نقص در اون منفعتی که اجاره به او تعلق گرفته است. طارت نقص موجب، طارت عیب موجب نقص در منفعتی که اجاره به او تعلق گرفته نمی باشد. مثلا آنجا که عیب موجب نقص منفعت است، شخصی عبدی رو برای کتابت اجاره کرده است، بعد معلوم شد این عبد سکته کرده، توان دست راستش برای نوشتن کافی نیست. اینجا نقص و عیب به من فعتی که جار برای او واقع شده است ضرر میزن. و تارتن عیب موجب نقص در منفعت مورد اجاره نمی باشد. عبدی رو برای کتابت اجاره کرده است، این عبد عقیم است. خب باشه، عقل به کتابت کاری نداره، عبد برای کتابت اجاره کرده، معلوم شد این عبد عقیمه. خب باشه، این چهار صورت. در این صور اربعه نقصی که در عین یا مال الاجاره است، تارتن این عیب به خاطر نقص در عین مستأجر است یا در مال الاجاره، و تارت نقص در وصف است نه در عین. مثال: منزلی رو که 5 اتاق داره اجاره کرده است، یه اتاق منهدم شد، نقص در عین است. تارتا نقص در وصف است، منزل رو اجاره کرده است، عین ثابت است، 5 اتاق داره، منزل رطوبت داره شدیده، رطوبتی که موجب ضرر، این رو میگیم نقص در وصف. اون از نگاه این است که بالاخره اونجا هم وصفه در حقیقت، اون از نگاه این بود که آیا این نقص در اون منفعت مورد اجاره تحصیله یا نه، از این باب مثال زدیم. حالا فرض کنید ممکنه اونجا باعث نقص در عینم بشود، عیبی نداره، بالاخره تداخل امثال اشکال نداره. ما از یک ار نگاه داریم میخوایم بگیم این نگاه ها متفاوته. این تقسیم بندی را میگیم چون بعد حالا توجه خواهید کرد صاحب جواهری مسئله رو که امام در زیر یک مسئله بیان کرده در سه جا چهار جای جواهر از یه نگاه های مختلف، یک جا بحث اجرت، یک جا بحث عین مستاجره، یک جا کلی، یک جا غیره، مختلف بحث کرده. سید صاحب عربه در ضمن سه چهار مسئله متفاوت بحث کرده. تحریر باری از خصوصیاتش وقتی باید بررسی هم بکنیم نکات قوت تحریر رو بر عربه، به نظر ما یکی از نکات قوت اینه که امام هم وسیله رو هم عربه رو اینا رو میدیده و در اون زمانی که ذهنم کاملا جوال بوده خوب تبیین میکرده حضرت امام. ازا در همین موارد معلوم میشه امام همه اون مسائل رو دیدن، یک کاسه کردن، تبدیل به یک مسئله کردن. لذا این تقسیمات که گفته بشه بعد خوب اون زوایای بحث از همه جا روشن میشه. هر جای جواهر رو یا عربه رو جای دیگر ببینید یا حواشی مبسوط مستمسک و جای دیگه مطلب روشن میشه. مثلا ممکنه با هم تداخل داشته باشه، مشکلی نه. پس تارتم عین نقص در عین مستعجر است، مثلا تارتم نقص در وصف است. این شد هشت صورت. در تمام این صور هشگانه تارتن عین مستأجر و اجرت کلیه به ذمه، تارتن عین شخصی خارجی است. این میشه 16 سوره. در صور 16 گانه تارتن متعاقده در لحظه اجراء عقد عالم به عیب بودن، تارتن جاهل به عیب بودن، میشه 32 سوره. این 32 فرض هر کدام سه حالت ممکنه داشته باشه. تارتن این عیب قبل از عقد بوده، تارتن بعد از عقد و قبل از قبض بوده، و مرتن عیب بعد العقد و بعد القبض بوده. عقد اجاره بر ماشین بسته شد، ماشین رو تعویض گرفت مستأجر، مثلا بعد از قبض عیبی در این ماشین حادث شد، میشه 96 صورت. در این صور دو نگاه وجود دارد. نگاه اول تعدادی از این صور از محل بحث خارج است و بحثی نخواهیم داشت که آیا خیار عیب ثابت است یا نه، آیا عرش ثابت یا نه. به طور کلی سه مورد که اقسام مختلفی رو در بر داره از محل نزاع خارج. مورد اول تمام صوری که که متعاقدین قبل از عقد یا در حین عقد عالم به وجود عیب باشن و مع ذلک اقدام بر اجاره نمایند، از محل نزاع خارجه. اگر با علم به عیب اقدام بر این قرار داد کردن، نه خیار ثابته و نه عرش ثابته. بگید به چه دلیل؟ قاده اقدام یعنی چی؟ خب چون میدونستن اقدام کردن، قاعده اقدام چی میگه؟ وجه عدم خیار در صورت علم عدم شمول ادله خیار است. این مورد رو به خاطر این که چنانچه خواهد آمد ادله خیار عیب در باب اجاره یا اجماع یا قاعده لا ضرر یا دلالت شرط ارتکازی است بر وجود خیار. اجماع دلیل لبی است، قدر متیقن داره، قدر متیقن از وجود خیار برای متعاقده یا احدهما صورت جهل است. قاعده لا ضرر خواهد آمد در اصول از ادله امتنانیت، دلیل امتنانی در موردی که شخص با علم اقدام در ضرر کرده است. این قاعده لا ضرر اونجا جاری نمیشه. شرط ارتکازی هم توضیح داده ایم قبلا، معناش این است که بناء عقلا بر این است در معاملات که پول در مقابل جنس سالم پرداخت میشه، لذا مرتکز در نفس متعامله این است که جنس باید سالم باشه. اگر کسی بین ارتکاز اعتنا نکرده، خودش جنس معیب رو اجاره کرده است یا خریده است. دیگه شرط ارتکازی در سلامت این جنس در این قرارداد توسط طرف زائل شده است. بنابراین نتیجه این که صور علم مدعی از متعاقده به وجود عیب از محل بحث خارجه، خیار نداره، روشن. مورد دوم، تمام صوری که عیب موجود موجب نقص در منفعت نمی شود، این موارد هم از محل نزاع خارجه. عبد رو برای کتابت اجاره کرده است، بیچاره عقیمه، خب باش، این منفعتی که اجاره به تعلق گرفته است دوچار نقص نشده، لذا خیار فسخی تصور نمیشه. اینم صورت دوم. مورد سوم که با همه اقسامش فی جمله از محل بحث خارج است، که فی جمله یه نکته‌ای داره بعدا روشن میشه، تمام مواردی است که عین مستأجر یا مال الاجاره کلیه فی الذمه بوده است، در مقام تسلیم مصداق ناقص به طرف قرار داد تسلیم شده است. خوب دقت کنید، در این موارد اجاره هیچ تزلزلی در او ایجاد نمی شود، بلکه چون در مقام تطبیق اون عین مستأجر بر این مصداق درست تطبیق داده نشده است، باید موجر مصداق درستان کلیه به ذمه رو در اختیار مستأجر قرار بده. پس عقد و ارکان تمام است، موجر مصداق درستان کلیه به ذمه رو به مستأجر تحویل نداده، مصداق درست رو باید تحویل بده. بله، اگر وضع به گونه‌ای بود هیچ وجه نتوانست مصداق صحیح اون کلیه به ذمه رو در اختیار مستأجر قرار بدهد، در این صورت به خاطر تعذر تسلیم و نه خیار این، مستأجر خیار تعذر تسلیم خواهد داشت. فی الجمله نه، بعدن خواهیم گفت امام در ذیل مسئله می فرمانه که کلی به ذمه است، نه خیار داره نه عرش داره. یک مورد از مورد کلی به ذمه در یک قسمت هایش ممکنه بگیم عرش ثابته، آنجا که کلی مصداق رو در اختیار طرف قرار داده یه دو سه روز استفاده میکرده بعد فهمیده معیبه، اینجا نسبت به اون دو سه روزی که از این مصداق معیب استفاده میکرده است مشتری حق عرش داره. اگر اثبات کنیم عرش در اجاره نسبت به نفس عین مستأجره موجود است، که یه بحث پردامنه است که مشهور میگن عین مستأجره اگر نقصی داشت فقط حق فسخ داره، حق عرش نداره. ما ممکنه توضیح بدیم بگیم حق عرش هم ثابته. اگر حق عرش ثابت بود اینجا که کلی فی الذمه است، با این که عین مستأجره کلی فی الذمه بوده مصداق ناقص هم بهش داده شده، سه روز دست این آقا بوده از ایام اجاره، از الان به بعد باید این مصداق ناقص رو بگیره مصداق کامل رو به مستأجر بده، اما نسبت به اون سه روز گذشته ای که مستأجر از این عین ناقص استفاده می کرده است ممکنه بگیم حق عرش براش ثابته. پس فی الجمله در کلیه به ذمه در یک صورت ممکنه بگیم بحث عرش مطرح می شود، لذا فی الجمله برای این نکته بود. حالا توضیحش در جای خودش بفهم. عقد بود یا بعد العقد و قبل القبض است یا بعد العقد و بعد القبض است. خب بازم سه حالت ممکنه مستاقی که حالا خدشه در موردم نکنید، بالاخره بله ممکنه یکی از مواردم در مثال مشکل داشته باشه یا در تطبیق. فرض کنید کلیه به ذمه بوده قبل از عقد در وقت گفتگو گفتن مستاقش این مستاق مثلا، بعد عقد بسته شده و همون مصداقی که مورد توافق قرار گرفته است همون مصداق ناقص بوده است. چرا؟ کاملا میشه ابدا از کلی در نمیاد. وقتی میگیم این عقد بر کلی بسته شده است، خب حالا میخوام من یک دونه یخچال از شما میخوام بخرم در فروش فرض کنید، میگه یک یخچال اینجوری میخرم بسیار خوب، این یخچال نمیخری یه نمونهش اینجا دارم خوبه؟ میگه بله خوبه. چی میشه؟ نه نه همینجا مثال در مثال بگید مشکلش چیه با هم قرارداد. میگه آقا یک یخچال از فلان مارک فلان اینج فلان فوت رو من از شما میخوام. میگه بسیار خوب یه یخچال اینجوری بهت میدم، الانم یه نمونه اینجا دارم همین نمونه رو میخوای، بعدم قرارداد میبندم. همون نمونه معیوبه. کلی فی الذمه است، عیب در این نمونه بوده است، عیب قبل از عقد بوده بعد العقد حادث نشده است. فرض دار حالا برای که مسئله این ممکن اگه خیلی دقت کنید بگید آقا بعضی از صور مقسم مثلا اقسام داخله در مقسم نیست، ولی این نگاه برای خلطهایی است که وجود داره. اقسام هنوز از این بیشتر هم میشود با یه نگاهایی، ولی به طور کلی ایناست. دقت کنید نکته دوم این است که در صور محل نزاع دو حکم باید مورد بررسی قرار بگیرد. حکم اول آیا با وجود این عیب خیار فسخ ثابت است یا ثابت نیست؟ یک بحث است. بحث از دومو آیا عرش و اخذ ما به تفاوت ثابت یا ثابت نیست؟ ما در فروز مهم مورد بحث ابتدا بحث ثبوت خیار رو مطرح میکنیم، سپس بحث عرش رو بدین گونه مطرح میکنیم: اگر عین مستجر معیوب به هر شکلی، آیا مستجر به جای خیار فرد و فسخ عقد میتونه با عرش گرفتن مشکلش رو حل کنه؟ یا نه در خیار عیب اگه معیب عین مستجر هست اصلا عرش وجود ندار، فقط حق خیار فرد. مرحله دوم عرش، اگر مال اجاره دچار نقص باشد آیا موجر صرفا حق خیار فسخ دارد یا مشکلش با عرش هم میتونه حل؟ پس از بحث از اصل ثبوت خیار در دو مرحله بحث عرش رو مطرح می‌کنم. وجه دو مرحلش هم اینه که مشهور میگن اگر در عین مستاجره نقصی باشه عرش نیست، اما در مال الاجاره اگه نقصی باشه ممکنه عرش باشد. مثلا اینو بررسی کنیم هر کدام ببینیم عرش ثابته یا نه. حالا دقت کنیم، پس از تحریر محل نزاع و ذکر اقسام، چند قسم مهم از این اقسام رو بررسی میکنیم حکمش روشن بشه، سایر اقسام هم دیگه معلوم میشه. قسم اول این است که عیب در عین مستأجر است. این عیب موجب نقص منفعت است. عیب در وصف است. عیب قبل العقد موجود بوده است. مستجر جاهل به وجود عیب بوده است. عین مستجر جزئی حقیقی خارجی بوده است. که 99% از اجاره اینجور معمولا منعقد می شود. فرض بفرمایید آقای زید منزلی رو اجاره کرده است، پس پس از تحویل منزل رطوبت مفرط در منزل مشاهده میکنه که عرفاً نقص حساب میشه. حالا تا حالا تن یه گوشه دیوار یه رطوبتی زده از خونه همسایه، اینو خیلی عرف، اما بعضی ایست که میره میبینه زیر زمین مرطوب و بالاخره به شکلی که دیگه مشکل استفاده ازش. با این خصوصیات بلا شبه مستجر حق فتح داره، میتواند عقد اجاره رو فسخ کند و اگه مال اجاره ای داده از طرف بگیره. حالا گفتیم دیگه حق مطالبه عرش داره یا نه، او بحث بعدی است، بعدا بحثش میکنیم. در کل جایی که این مستاجر دچار این چنین مشکلی است، آیا مستاجر میتونه عرش بگیره؟ بگه من فسخ نمی کنم، میرم پیش حاکم شهر، میرم پیش قاضی، قاضی بیاد منزل مرطوب منزل غیر مرطوب رو از نظر اجاره بسنجه، 30% اجاره کمتر، موظف است موجر با 30% اجاره کمتر همین مال همین عین مستاجره رو در اختیار مستاجر بگذاره. این شرط عرش، عرش ثابته یا نه، اون بحث بعدی است که خواهیم بود. چرا اینجا مستأجر حق فسخ دارد؟ به حکم یکی از اون سه دلیلی که ما اشاره کردیم. برخی از قدما میگویند خیار فسخ در باب اجاره آن هم خیار عین به اجماع ثابت است. جمعی دیگر از محققین به حدیث لا ضرر تمسک میکنند، میگویند اگر شارع مقدس حکم به لزوم این قرارداد رو مطرح کند، ضرر بر مستأجر است، حکم لزوم به خاطر وجود ضرر مرفوع است. قبلا اشاره کرده ایم یه جا بالاخره به تفصیل باید متعرض بشیم، در این گونه موارد حدیث لا ضرر به نظر ما کارایی ندار. حالا این توضیح داره در جای خودش. حق این است که خیار عیب در این قسم ثابت است به خاطر تخلف شرط ارتکازی. قبلا دیگه توضیح داده ای چنانچه شرط مذکور در عقد مولد خیار است، شرط ارتکازی هم که عقلا و متعاملین او رو مفروغ و نهانه می گیرن، این شرط هم تحت عنوان شرط ارتکازی مثل شرط مذکور مولد خیار است. بنابراین در این قسم اسم مستجر خیار فسخ خواهد داشت، قسم دوم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. بله دیگه، خیار یادتون هست در اونجا که ثابت می کردیم خیارات در باب اجاره جاریست یا نه، گفتیم بسیاری از خیارات برمیگرده به خیار تخلف شد و آثار او رو داره در حقیقت. بله این خیار عیب یعنی مصداقی از مصادیق خیار تخلف شده، یا شما بگید اصلا خیار تخلف شد. بله